اسلامی عراق را تشویق کرده تا بر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شهر رمادی مرکز ولایت انبار آخرین فشارهای خود را وارد کند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده قرار است پروتکلی را روی مسئولیت حریم فضایی سوریه با نیروهای نظامی روسیه امضا کند.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی کشور با همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان باید از کشور زراعتی وارداتی به کشور زراعتی صادراتی مبدل شود. رئیس جمهور غنی که امروز در هنگام افتتاح نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان صحبت میکرد گفت که افغانستان توانمندی آن را دارد تا از لحاظ محصولات زراعتی به کشور صادراتی مبدل شود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، هرگاه این وزارت سرمایه لازم به دست آورد، افغانستان الی 7 سال دیگر در تولید محصولات زراعتی به پای خود ایستاده خواهد شد. مقامات افغانستان بانک میگویند که سر از امروز تمامی بانک های خصوصی و دولتی می توانند امورات کاری خود را به اساس بانکداری اسلامی فعال سازند. خان افضل حدوال معاون افغانستان بانک امروز به خبرنگاران گفت که به اساس قانون جدید بانکداری سکتور خصوصی و مشتریان آن می توانند به خواست خود در بانک های کشور مطابق اصول اسلامی حساب بانکی باز کنند. از سوی دیگر مردم از این اقدام افغانستان بانک استقبال نموده میگویند که با تصویب این قانون تعداد زیاد مردم حساب های بانکی باز خواهند کرد. و مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان بر فعالیت‌های تاجران در کشور تأثیر منفی گذاشته است. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزاده گفت که اکنون حکومت پاکستان برای تاجران افغان ویزه یک ماهه می‌دهد که تاجران در این مدت اندک نمی‌توانند فعالیت‌های مهم و ضروریشان را انجام دهند. من به این باورم که هرگاه این کار ادامه یابد به تجارت هر دو طرف زیان وارد می شود. هم اموال پاکستانی به فروش نمی رسد و هم ما مجبور می شویم که اموال را به قیمت گزاف از دیگر کشورها وارد کنیم. آقای الکوزای همچنان گفت که در حال حاضر برای انتقال اموال تاجران افغان توسط موتر رودپاس داده نمی شود. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 40 پول، یک یورو 72 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 95 پول، یک درهم امارات 7 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 614 افغانی.
تحولات اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان با ما. تا دقایق بعد برنامه های افتوار ما آماده پخش خواهند شد، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد تحولات در عراق. اردوی امریکا نیروهای عراقی را تشویق میکند تا تلاش نهایی را برای واپسگیری شهر رمادی به خرج بدهند. تندروان مسلح گروه دولت اسلامی و داعش در ماه می رمادی مرکز ولایت انبار را تصرف کردند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ستار فروغ میشنوید.
دگروال استیف وارن، یک سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا که حملات هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اجرا می کند، گفت نیروهای عراقی برای تصرف دوباره شهر رمادی در موقف خوب قرار دارند. رمادی مرکز ولایت انبار در 112 کیلومتری غرب بغداد واقع است. نیروهای زمینی عراقی در روزهای اخیر بیش از 14 کیلومتر به سوی این شهر پیشروی کردند. وارن افزود که نیروها به طور اساسی رمادی را محاصره کردند و از چهار استقامت تحت فشار قرار دارد. دگروال وارن در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در پنتاگون گفت باور داریم که شرایط میدان نبرد برای نیروهای عراقی مساعد است تا به داخل شهر یورش برند. گروه دولت اسلامی موصل شهر شمالی عراق را در سال 2014 تصرف کرد. با وجود حملات هوایی آمریکا، این گروه بخش‌های زیادی از شمال و غرب عراق را در کنترل دارد. سخنگوی ائتلاف برهبری آمریکا دو هفته پیش گفت در جنگ برای واپسگیری رمادی در تابستان توقف عملیاتی به میان آمد. او دلیل آن را درجه بلند حرارت و توانایی غیر قابل انتظار دفاعی گروه دولت اسلامی به شمول ماین‌گذاری خوانده است. استیف وارن علاوه کرد زمانی که حمله های تعرضی به طور آهسته در ماه جولای آغاز شد، از آن به بعد ایالات متحده آمریکا 292 حمله هوایی را در اطراف شهر رمادی انجام داد. به گفته وی در نتیجه این حملات صدها جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند و همچنان موقعیت های هاوان، وسایط بمب‌گذاری شده و ماشیندارهای سنگین این گروه تخریب گردیدند. وارین میگوید که این بمباران زمینه را برای یک حمله نهایی فراهم نمود. او تخمین کرد که بین 600 تا 1000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در رمادی باقی ماندند. دگروال استیف در ادامه گفت این گروه از زمان تصرف شهر رمادی به این طرف کنترل یک انچه قلمرو عراق را به دست نگرفته است.
همکارم ستار فروغ گزارش میداد. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار رادیو آزادی. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و سپس برنامه رهبران زن با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی بخیر، باز هم شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. با آنکه از چند سال به این سو کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای دیگر تلاش میکنند تا از عمل بچه بازی در افغانستان جلوگیری شود، اما این پدیده هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد. بچه بازی پدیده است که در برخی مناطق افغانستان شمار از افراد زورمند، اطفال و نوجوانان را نگه داشته و سوی همین افراد در محافل با پوشیدن لباس زنانه و بستن زنگ‌ها در پاهایشان رقصانده شده و حتی مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. اینکه عکس‌العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد چی است، شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون را در برنامه با خود داریم. در ابتدا آقای احمدزی به برنامه خوش آمدین. میشه بر ما بگوین که آیا عمل بچه بازی در قانون جزای افغانستان به عنوان جرم پنداشته شده یا خیر؟
بسیار تشکر. متاسفانه عمل زشت بچه بازی در قانون جزای افغانستان تا کنون به مسابقه یک جرم مشخص تعریف نشده و وصف جرمی نداره. با وصف ازی که در قانون جزای افغانستان برای عمل لواط و زنا در ماده تعدیل ماده 427، در ماده 428، در ماده 429 در حالات مختلف جزای مختلف پیش بینی کرده، کسی که به عمل لواط مبادرت میورزه، کسی که زنا میکنه یا کسی که تجاوز جنسی میکنه یا اگر عمل لواط و زنا سبب مرگ قربانی شود در توالت، در این سه ماده جزای مختلفی در حالات مختلف برای فاعل جرم پیش بینی شده. متاسفانه برای بچه بازی ماده مشخصی که تعریفی از بچه بازی داشته باشه و برای جزا پیش بینی کرده باشه در قانون جزا وجود نداره.
عمل بچه بازی بالای پسرانه که قربانی این عمل شدن چی تاثیر خواهد گذاشت؟
اصلا اطفال یک قشر آسیب‌پذیر از جامعه است که متاسفانه این نیاز به مواظبت بیشتر داره. امی اطفال امروز است که جوانان فردا و سرنوشت‌سازان آینده جامعه هستند. به این خاطر دولت ها مکلفیت دارند که این قشر آسیب‌پذیر امروزی را به گونه بهتر حمایت کنه، آنها را زمینه رشد و پرورششان مساعد بسازه، برشان مسئولیت ببخشند، زمینه های خوبی را برای فراگیری تحصیلشون مساعد بسازه، که متاسفانه اگر در این مورد کوتاهی صورت بگیره دولت هم مکلفت های خود ادا نکنه، اطفال معصوم از این وطن قربانی از این عمل غیر انسانی بچه بازی شد و در این موارد این نتانهی که در آینده به مسابقه یک قدر فعال از جامعه مصدر خدمت به جامعه نمیشه، بلکه این در ایام کودکیش قربانی انسان های مفسد گردیده، باعث بچه باعث قربانی از استفاده شده، ای از تعلیم که اخ اساسی و بشری تمامی اطفال جامعه است این معلوم شده، قربانی از قربانی میشه در جامعه افغانی، دیگه نه در فامیل جای داره، نه در قریه جای داره و نه او در مکتب جای داره. بنا او تمام روز با کسایی که اونها مفسدین اخلاقی هستند با اونها سر کار داره، با مصابه یک کادر از وطن بار نمیه بلکه فرد روانی بار میه، جرایم بسیار سنگین دیگه را مرتکب شده در جامعه بار میاره. بنا ان عدم جلوگیری از این عمل زشت و غیر انسانی تاثیرات منفی خود بر وضعیت حقوق بشری داره.
شنونده های عزیز، بحث های ما روی عمل بچه بازی در افغانستان با آقای احمدزی جریان دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه اختصاص یافته به عمل بچه بازی در افغانستان و شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست. آقای احمدزی، عوامل عمده بچه بازی در افغانستان چی است؟
بسیار تشکر. اما طوره که جرایم هر جرم زادی عوامل مشخص است در جامعه بشری، با واسطه که عمل زشت بچه بازی در قانون جزای افغانستان هم به مثابه یک جرم مستقل پیش بینی نشده، ولی عواملی که سبب تداوم از این عمل غیر انسانی در جامعه افغانی شده عوامل مختلف است که خود موجودیت خلای قانونی در کشور که نبود یک مادی مشخص برای تعقیب عدلی کسانی که مرتکب از عمل میشه، موجودیت فساد اداری، برخوردهای مصلحتی در ارگانهای عدلی در رابطه با اینا، خود فقر که در اکثر موارد متاسفانه اینمی عوامل در کشور سبب شده که با زمینه را برای قربانی اطفال معصوم از وطن مسائل ساخته تا انسانهای مفسد و زورمند با استفاده از این عوامل به غرض رفع یا حصول آرزوهای شوم و غیر انسانی شند انسانهای معصوم از وطن و قربانی واسای غیر انسانی.
با عنوان سوال اخیر آقای احمدزی، شما میپرسیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای جلوگیری از عمل بچه بازی تا حال چه اقدامات را انجام داده است؟
بسیار تشکر. اصلا وقتی که اضرار از این عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جامعه دید که از لحاظ حقوق بشری سر اطفال جامعه چقدر تاثیرات ناگوار داره و در ضمن خلایی که در قانون وجود داشت، به این خاطر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1393 در رابطه با بچه بازی یک تحقیق ملی برای انداخت که عوامل از این شناسایی شود، اضرار از این تثبیت شود، مقابل خیره رای بیرون رفت از اینکه در جامعه افغانی ما چه قسم میتونیم به این عمل زشت و غیر انسانی نکته پایان باشیم. در این مورد کمیسیون تحقیق ملی که و در ختم تحقیق گزارش نشر کرد که در گزارش خود به صورت مشخص حدودا 12 سفارش مستقیم به دولت داشت که از دولت متقاضی شده که کمیسیون باید اول این جرمانگاری شوید، یعنی وصف جرم پیدا کنه در قوانین جزایی افغانستان تا ارگانه کشف ما با استفاده از آن در گرفتاری کسانی که اونا به خاطر رفع غرایز جنسیشون دست به عمل غیر انسانی میزنن اونا رو گرفتار کنن. دیگه ای که قربانی ها حمایت شود، از لحاظ روانی درمان شود، مورد حمایت و مواظبت دولت قرار بگیره، از چنگ انسان های مفسد جامعه که از اینا استفاده جنسی میکنه از چنگ از اونا رهایی پیدا کنه. دیگه ای که در این مورد همین خود موجودیت سلا در پیش انسان های غیر مسئول این زمینه را مساعد میسازه که یک تعداد افراد های اوباش و بیباندوباری که سلا در اختیار داره با استفاده سلاش جرایم مختلفی دیگه را مثل رزنی، مثل سرقت های مسلحانه، مثل اختطاف دست میزنه، در بیشتر موارد با استفاده از میز میل سلاحشان اختطاف بچه های به خاطر نگهداشتشان، یعنی بر بچه بازی هم استفاده میکنن. دیگه ای که کمیسیون و از علمای کرام خواسته در این مورد که از موقف دین مقدس اسلام برای مردم آگاهی داده شود که عمل غیر انسانی بچه بازی از لحاظ اصول و اساسات دین مقدس اسلام تا چه حد یک عمل زشت و قبیح است که مردم درک پیدا کنند. در این مورد کوشش کنند که اولا خانواده خود به گونه مواظبت کنند که قربانی از این اعمال نشوند. همچنان از جامعه مدنی و از سایر نهادهایی که در راستای حقوق بشر کار میکنه که در قسمت ارتقاء سطح آگاهی مردم اونا برنامه‌های مشخص و ملی برای پرتن تا مردم در این مورد عامل گرفتاری اطفال شود برای به مسبب قربانیان، یعنی یک مناسب یک تدبیر وقایوی همین خود ارتقاء سطح آگاهی مناسب یک تدبیر وقایوی بر جلوگیری از این واقعه. دیگه در این مورد با واسطه که این پیشنهادات داد کمیسیون، یعنی در سال 94 تر مسوده قانون تحت نام قانون منع بچه‌بازی در افغانستان کار کرد و این مسوده را تهیه شد تا چند ماده و ذریع مکتوب رسمی به مقام وزارت عدلیه ارسال شد تا ریاست محترم تقنین در این مورد را مورد بازنگری قرار بده و از لحاظ مسلکیش را به گونه عیار بسازه که بالاخره از طریق خود را به طی مراحل کنه تا پارلمان کشور در این مورد را مورد تنفیذ قرار بده و با استفاده از قانون اختصاصی منع بچه‌بازی پلیس و سایر مراجع کشفی کشور ما در تعقیب عدلی فاعلین از این عمل، در گرفتاری فاعلین از این عمل و در حمایت از قربانیان از این عمل با قوت بیشتر عمل کنند.
تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن،
خانم مریم کریمی متولد ولایت غور است. بانو کریمی تعلیمات ابتدایی را در مدرسه نور علم شهر تهران به اتمام رسانده و در رشته کارگردانی سینما از پوهنتون دولتی ایران مدرک لیسانس به دست آورده است. خانم کریمی مسئول بنیاد کودک در ولایت بلخ است و از مدت بیش از 10 سال می شود در قسمت دفاع از حقوق اطفال کار می کند. او فعال جامعه مدنی در این ولایت بوده و از دستاوردهای بیشتر در قسمت دفاع از حقوق اطفال و زنان حرف می زند. اینکه خانم کریمی چقدر توانسته است در امورات اجتماعی فعال باشد، اینجا از خودش می شنویم.
۸۷ در بلخ آمدم و مؤسسه بنیاد کودک با پیشنهاد خودم که دفترش یکی از دفاتر مرکزیش در آمریکا بود و یکی از دفاترش در تهران بود که برای مهاجران بود، اونجا من 14 سال به عنوان رضاکار کار کردم و ۱۳۸ دفتر بنیاد کودک افغانستان تأسیس کردم و چون ادامه تحصیل باقی مانده بود پس یکی از دوست بعد از تأسیس این دفتر به دوستایم سپردم و مدت 3 سال است که بعد از اتمام تحصیل خودم بازگشتم و در بلخ مصروف شدم.
مدت نهادی که تأسیس کردین در افغانستان در کدام بخش ها فعالیت داره؟ یا تمرکزش تنها بالای اطفال است و اگر اطفال است در کدام بخش ها اینا رو مدد میرسونید؟
بله، بنیاد کودک یا مؤسسه آینده برای کودکان افغانستان هم در بخش اطفال و هم در بخش زنان کار میکنه. زنان هست آسیب پذیر است یا بی سرپرست است که مادران همی اطفال میشه که ما تحت پوشش و حمایت خود داریم. در حال حاضر 350 خانواده رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت حمایت داریم و حدود 230 از خانواده ها به صورت مستقیم هست که ما معاش ماهوار برای اینا در ازای هر طفل به صورت نیازمندیشان برآورد نیازمندیشان از 3000 تا 5000 داریم پرداخت میکنیم و شرط اصلی ما تحصیل هست، یعنی طفل تشویق میکنیم و ترغیب میکنیم بابت اینکه تحصیل خودش ادامه بده تا صنف 12 اینا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار میدیم و وارد دانشگاه میکنیم و بعد از او طفل دیگه ای را جایگزین میکنیم و کنارش برای اطفال بیمار یا مریض هم کمک هایی را داریم و اطفال مخصوصا اطفال تالسمی رو مراجع سر داریم که در حال 1086 طفل تالسمی در مزار شریف هست و تحت پوشش و حمایت بنیاد کودک است و زنانی که بی سرپرست هستن برای اونها ایجاد کار میکنیم، ایجاد شغل میکنیم یا سرمایه رو در اختیارشون قرار میدیم تا اینا بتونن خودکفا بشن و در این قبال هم برای خانم هایی که بی سرپرست هستن.
اجتماع بلخ چگونه یافتین و برخورد های متفاوت و متضاد هم در مقابل با خانم ها وجود داره؟
اگر بسنجیم رفتارهای خانم ها یا آقایان یا متقابلا هر دو رو ولایت بلخ نسبت به دیگر جاها خیلی بهتر بوده، چون از نظر فرهنگی قشر جامعه مردم بلخ از نظر فرهنگی بالاتر هستن و درک و فهمشون به نظر من بیشتر هست، یعنی بیشتر به فرهنگ رو آوردن، کوشش کردن که تلاش بکنن و رو به یعنی فقر فرهنگی رو تلاش کردن از بین ببرن، به سواد خیلی علاقه خاصی دارن این مردم. من فکر میکنم که بهتر است نسبت به جاهای دیگر. ما متاسفانه بعضی از خانواده ها مثلا همکاری نمیکردن با اون که ما طفلای خیابانی را مخصوصا وقتی که ثبت نام میکردیم، راجستر میکردیم، ما سروی داریم در خانه هایشان میرفتیم و خانم ها روی میگرداندن یا اصلا نمیذاشتن که ما باشون گپ بزنیم، مثلا داخل خانه ما رو نمیماندن که ما داخل خانه شویم، یا آقایان داشتیم که خودشان متاسفانه بیکار بودن و کوشش میکردن که از او حالت رنجور یا او حالت نحیف یا معصوم طفل کمک بگیرن و اونا رو به گدایی یا به کارهای دیگه و بگذارن. اینه چالش ها را مخصوصا ما دیدیم در حین کار خودمان، یا اینکه کسایی بود که پدران بود که معتاد بود متاسفانه، اینا هم بود که از خانواده را حمایت نمی‌کردن و یک بار سنگین خودشان بر دوش خانواده بودن، یا متاسفانه مادرهایی بودن که وارد اجتماع بودنشان خیلی برشان سخت بود، ما کار پیدا کردیم اما اینا حضور پیدا نکردن در محل کار، نتونستن با جامعه ارتباط برقرار بکنن، نتونستن از خانه خودشون بکشن، یا به حالت ترس بوده یا رسم و عنانات بوده، با این مشکلات مواجه بودیم تا حدی را.
و سوال بعدی که چه عامل باعث شما تا به حد فعالیت داشته باشین و فعالیتتان برای خودتان چقدر قابل قبول است؟
در هر جا، در هر مکان، در هر کشور آسیب‌ترین قشر اطفال هست. من وقتی که در تهران بودم دیدم که اطفالی که خانواده های مهاجر مثلا افغانی خیلی از نظر مالی از نظر اقتصادی خیلی ضعیف هستن، مثلا کسایی که بی سرپرست بودی بود که با مؤسسات خیریه تماس گرفتم و این شد که من به عنوان یک مددکار افتخاری یا مددکار رضاکار در بنیاد کودک شامل شدم در تهران. و بعد یک مسافرتی داشتم سال 1385 به افغانستان و وضعیت بد اطفال افغانستان دیدم و این باعث شد که باز ما یک پیشنهاد بکنم به مؤسسه بنیاد کودک یک دفتری رو ما در افغانستان داشته باشیم، چون وضعیت اطفال در افغانستان در اون زمان خیلی بد بود، الان هم که چنان رضایت بخش نیست متاسفانه، ولی اون زمان خب خیلی بدتر بود. و یک عشق و علاقه که به کار خیر و به اطفال داشتم این باعث شد که در کار خود رشد و نمو بکنم و من 8 سال هم در حین کار که در بنیاد کودک 14 سال بودم، 8 سال همزمان در سازمان ملل متحد به عنوان بخش کودکان بیمار هم کار کردم و این باعث شد عشق و علاقه که در کار داشتم کارو به صورت دوامدار ادامه بدم و حدود 16 سال است که در این راستا کار میکنم.
در آینده چه پلان دارین؟ با وجودی که وضع امنیتی در بلخ، در ولایت همجوار و همچنان در سطح افغانستان رو به وخامت گذاشته و نگرانی ها هم نسبت به وخامت وضعیت یا افزایش خشونت در برابر زنان هم وجود داره، نگرانی ها در موردش، شما متحد به این هستین که فعالیتون به این گونه دوام خواهد یافت و اهدافی که دارین در آینده به دست خواهیم یافت؟
با امید خدا ما با تمام نفس، با تمام قوت تا جایی که بتانیم در مردم و مخصوصا در اطفال زنان خدمت خواهیم کرد. امیدوار هستم که بتانیم. پلان ما یه هست که خانواده های بیشتر نیازمند ما به سبب جستجو بکنیم، پیدا بکنیم، کسایی که در اولویت هستن و نیاز فوری به کمک دارن اینا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار بدیم. برای خانم ها سعی کنیم خانم ها رو وارد جامعه بکنیم، ایجاد کار براشون بکنیم و تا حدی بیسوادی و یا فقر بتانیم محو بکنیم. تنها امکانش نیست ولی میخواییم سهم داشته باشیم در این راستا.
بنوانی که از خانمایی که در اجتماع بلخ فعال هستین و فعالیت خیلی گسترده در راستای دفاع از حقوق اطفال دارین و تا تحدی اشاره داشتین در راستای حقوق زنان هم کار کردین و فعالیت داشتین، وضع زنان در بلخ در اجتماع کنونی چگونه ارزیابی میکنین؟
باز هم برمیگردیم به اینکه مقایسه کردن با بقیه ولایت ها، من فکر میکنم بلخ وضعیت زنان نسبت به جاها خیلی بهتر هست. اصلا حتی شما حضور دختران دانشجو را اگر در بلخ مقایسه بکنیم با دیگر ولایت ها خیلی پررنگتر، بیشتر و خیلی بهتر است، حتی در اجتماع از اعضای جامعه مدنی گرفته تا زمانهای تظاهراتی صورت میگیره بیشتر خانم ها اشتراک میکنن. اگر دقت کرده باشین با فکر میکنم باز هم وضعیت فرهنگی یا حضور زنان یا بها دادن زن ها در بلخ خیلی بهتر است.
چه عامل سبب شده تا وضعیت بهبود بکنه و خانم ها بتونن به اهدافی که در اجتماع دارن به دست پیدا بکنن و بخش از اجتماع را اجتماعی کاری را تشکیل بدن؟ اینا
اصلی ترین موضوع موضوع امنیت بود که خدا رو شکر در طی 13-14 سال بهترین امنیت در شهر مزار شریف بود و من اصول ترین و پایه ترین بخش امنیت میدانم و بعد از او که بلخ از زمانهای قدیم و از قدیم الایام به عنوان یک شهر فرنگی یاد می شده و ای که مردمایی که بومی که اینجا بودن هم به فرهنگ دوست بودن و کسایی هم که آمدن بالاخره میگن که پیش دیگ بشینه سیاه میشه، پیش ماه بشینه ماه میشه. یک مثال خیلی قدیمی میزنن و وقتی که در یک شهر فرهنگی انسان وارد میشه سعی میکنه که خود همرنگ جماعت بکنه و این یک عاملی هست که منبع اصلی و زمان قدیم این شهر بلخ باستان یک شهر فرهنگی بوده.
چشمان مست سیاحت مبند نازنی نازداری به موی کمند از اول جلوه همه کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند خنده های شیرینت و دل خوش نوازد.